متشکرم از شما دوستان خوب شنونده که همراه هستید با من و همکارانم در برنامه سبسفید سرخ که داریم گفتگو میکنیم با خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده راجع به موضوع مهریه. بخشی تو پرانتز بگم، دوستان من اینجا در اتاق فرمان و مهمان برنامه هم از در واقع جامعه بانوان هستن و من نهایت تلاشم دارم میکنم از شما آقایون حمایت کنم، چه کنم دست و بالم بسته است به قول معروف. من نه اینجا پی حشمت و جاه آمدم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمدم. تو خدا بعدا نگید این رفت اینجوری کردن چیکار. نه خب این که مزاح بود، ولی خانم شجاعی حقیقت اینه که غیر از اینکه من یه دو تا سه تا سوال دارم برای بخش پایانی ماجرا، حقیقت اینه که هم آقایون هم خانم ها خودشون رو برحق میدونن توی این ماجرا به زعم خودشون و یه جوری به ماجرا نگاه میکنن. من تصورم این هستش که اگر بشه در واقع یه مدلی رو ایجاد کرد، یه کاری رو انجام داد که این تأثیر روی تصمیم جوان ها برای ازدواج تأثیر نادرست و منفی نباشه، باعث کاهشش نشه. ما داریم میگیم پنجره جوانی جمعیتمون داره بسته میشه، ما داریم میگیم کشور داره به سمت پیری و سالمندی میره، ما نیاز به خانواده داریم، نیاز به نسل جوان داریم، نیاز به کسانی داریم که آینده رو ایجاد بکنن. حالا تو این داستان مهریه به در واقع سهم خودمون چطوری میتونیم کاری بکنیم که تصمیم نادرست و تصمیم بد نذاره روی جوان‌ها، یه در واقع فشار ایجاد نکنه براشون، داستان نمیدونم جنسیت زده نشه، داستان فرار از ازدواج نشه دیگه. چون خیلی شفافم بگم دیگه، جوان قطعا دلش میخواد که ازدواج بکنه، قطعا میخواد از این موهبت و از این فرصت خدادادی استفاده بکنه.
ببینید آقای قاسمی فر، اول من راجع به اون نکته طنزی که داشتید بگم. من خودم از خانواده ای هستم که تنها دختر خانواده‌ام، سه تا برادر دارم.
یعنی چند وقت باشون قطع رابطه اید؟ از زمانی که راجع به
ببینید، همیشه میگم ما یه مهریه میگیریم، سه تا مهریه میدیم. و اگر من بخوام در واقع دفاعی بکنم، حساب کتابم که بکنیم، سه تا باید بدهکار میشیم، یکی لازم من باید به سمت آقایون بیشتر سر بخورم. ولی واقعیت اینه که اصلا اینجا بحث جنسیت مطرح نیست. من فکر میکنم ما اگر هممون بیایم در مقابل آنچه که خدا دستور داده تمکین بکنیم، زیاد خواهی نداشته باشیم، چه خانوم ها چه آقایون. و اون که خدا فرموده که من شما رو جعل بینکم مودتن و رحمه قرار دادم، این جعله رو که خدا جعل کرده قرار داده حفظ بکنیم با تصمیمات درستمون، فکر میکنم این حراس از دو طرف برداشته میشه. مسئلهی که هست، من فکر میکنم خدا در خانواده برای مرد جایگاهی رو در نظر گرفته به عنوان ریاست خانواده و بهش اختیاراتی رو تفویض کرده و این اختیارات قدرتی رو به مرد میده که خدایی نکرده مرد اگر تقوا نداشته باشه، قطعا میتونه زن و اعضای خانواده رو، حالا به خصوص همسرش رو، مورد اذیت و آزار و ظلم قرار بده. به هر حال ما کم هم این رو نداریم آقای قاسم فر. من معتقدم ازدواج یک رابطه هم حقوقی هم عاطفیه. صرفا شما به عنوان یه رابطه عاطفی بهش نگاه بکنی، قطعا به شکست میخوره. اگه صرفا هم به عنوان یه رابطه حقوقی، فقط ضرب و تقسیم و دو تا چهار تایی نگاه بکنی، قطعا این رابطه به شکست میخوره. اگر جفتشو با هم ببینی معقول و منطقی تعادل ایجاد کنی بین عاطفه و حقوق، این زندگی دوام پیدا میکنه و ما با پایداری مواجه خواهیم بود. حقوقی که خدا به زن داده و حقوقی که خدا به مرد داده تو رابطه زوجیت باعث توازن قوا در خانواده میشه که اگر خدایی نکرده یکی از طرفین، چه زن چه مرد، بخواد بی‌تقوایی کنه، از حدود خودش فراتر بره، طرف مقابل چه آقا چه خانم ابزاری داشته باشه که بتونه اون فرد مقابل رو تحت فشار قرار بده که از این ظلم و بی‌تقوایی خارج بشه. ابزاری که در اختیار زن هست
مهریه است.
نه حقوق مالی زنه، از جمله مهریه است. نفقه زن، اجرت المثل زن، اجرت رضای زن، نهله، متاع به معروف و حقوق مالی دیگه‌ای که به واسطه رابطه زوجیت بر زن، این حق زن میشه و مرد موظفه که اینها رو پرداخت بکنه. اما از اون ور خدا اومده برای مرد حقوقی رو قرار داده که با استفاده از اونها تو رابطه زوجیت میتونه میگم زن رو تحت فشار قرار بده. اگر مرد بخواد از این قدرتی که خدا بهش درون خانواده داده که تمام اینها حکیمانه است برای اینکه اصلا الان موضوع برنامه ما این نیست که من بشینم اینها رو فلسفه‌هاشون رو بگم، ولی ببینید تمام این حقوق و مسئولیت‌هایی که به زن و مرد داده شده فلسفه‌های عمیق حکیمانه ای پشتشه. برای اینکه هر کدوم از طرفین به دیگری ظلم و اجحاف نکنه باید اینها رو تو تعادل نگه داریم. لذا من هرگز به خانم‌ها توصیه نمی‌کنم که بدون اینکه حقوقی مثل وکالت در طلاق، حقوقی مثل خروج از منزل یا حق اشتغال، حق تحصیل و مواردی از این دست رو مورد بررسی قرار ندادند، بیان یهوی مهریه رو خیلی پایین بگیرن که چی؟ حراس آقا بره کنار. خب حراس من زن پس چی؟ یعنی من قائل به این هستم بله آقایون نگرانی هایی دارن، آقایون هم باید بپذیرن، خانم ها هم نگرانی هایی دارن. ما الان مسئله مون اینه، همه راجع به نگرانی آقایون حرف میزنن، میگن خانم ها باید کوتاه بیان چه خبره، مشکلات اقتصادی هست، ولی از این ور هیچ کس نمیاد بگه خانم ها هم نگرانی هایی دارن. آقایون شما هم بدانید، متوجه باشید، آگاه باشید، از اینها باید کوتاه بیایید، از این حقوق باید بیاید پایین تر تا بتونید به
تعامل ایجاد بشید،
به یه موازنه ای برسیم. بله احسنت.
و اگه من از شما میپرسیدم که تجربه خانواده ها یا زوج های موفق چه مدل مهریه هایی رو نشون میده که همزمان تونسته ضرری برای آقایون به اون شکل ایجاد نکنه، تبعات مالی ایجاد نکنه و از طرفی حقوق زن رو هم مورد حمایت قرار بده.
ببینید مثلا من موردی داشتم، خانمی که تو همین صدا و سیما مشغول هستن، یه سکه مهریه شونه، فکر کنم 3 سال پیش هم ازدواج کردن، یه سکه مهریه شونه ولی حقوقی مثل وکالت در طلاق رو گرفتن، حقوقی مثل حق اشتغال رو گرفتن و آقا هم کاملا با اختیار اینها رو در اختیار خانم قرار دادن، زندگی خیلی مسالمت آمیز و خوبی دارن و زندگی موفقیه. یا باز کیسای دیگه عرض کردم، یکی از موارد از بزرگان مثال بزنم، امام خمینی بودن که برای عروس‌هاشون با توجه به شرایط مالی پسر، پدر پسر اومد پای کار، چنانچه ما تو روایت داریم که فرمودن که اگر پسر نیاز به ازدواج داشته باشه و مشکل مالی داشته باشه، توان مالی نداره برای مخارج ازدواج و مخارج مربوط به مهریه، اگر خدای نکرده پسر به حرام بیفته، پدر وظیفه داره این رو پرداخت بکنه. ولی ما اصلا اینو تو قانون نمیبینیم که بیاد چنین الزاماتی رو، چنین ساز و کارهایی رو، مسئولیتهایی رو برای خانواده ها در نظر بگیره. ما فقط حراس از ازدواج رو میگیم دختر رو کوتاه بیایید، دختر رو بگذارید، دختر رو یعنی فقط دختر رو نشوندیم میذاریم تو سرش. این که خانواده بیاد پای کار، دولت بیاد پای کار، بخش خصوصی بیاد، نمیدونم صندوق‌های حمایتی، اینا هیچ کدوم اینا رو پیگیری نمی‌کنیم. حتی روایات، حتی سنت و سیره اهل بیت، بزرگان، علما که با فرزندانشون چطور تا که اصلا اینا رو کار نداریم. فقط یه خانم رو نشوندیم و میگیم که شما تو این شرایط جامعه با این وضعیتی که به هر حال ما تو خانواده ها شاهد هستیم، اجحافایی که در حق خانم ها میشه، خانم کوتابیا تنها ابزاری که در حال حاضر دستت داری مهریه، اونم ازش میخوان بگیرن. و این صحیح نیست به نظر من.
نظرم این بحثا باید انجام بشه خانم شجاعی، و شنوندهایی که ما رو میشنوند، جوون ها، خانواده هاشون، اطلاعاتشون بره بالاتر. از طرفی شما تو فرمایشتون چند جا فرمودید که ما پیشنهاد دادیم، ما سازوکارهایی رو گفتیم. به نظرم باید اینها هم تعدادش زیاد بشه، یعنی تعامل بله. بین کسانی که تو این حوزه پژوهش میکنن، کسانی که تو این حوزه نظر دارن، صاحب در واقع راه هستن، بیان اینا رو مطرح بکنن. همه اینها درسته، اما خب وقت برنامه ما محدوده. من فکر می‌کنم 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. میخوام یک سوال آخر رو بپرسم، حالا بعد انتهاش هم به شما یه زمانی بدیم اگر مطلبی خواستید بگید. حالا همه این موارد رو که ما گفتیم، بریم سراغ اون جایی که در واقع میتونه بحث رو در واقع به قول معروف یه قانونی براش بذاره، یه اتفاقی رقم بزنه. قوه قضاییه چطور میتونه بین حمایت از حقوق مثلا زنان، حمایت از جامعه بانوان و کاهش این تبعات مالی، واقعا گاهی وقتا میتونم بگم غیر ضروری یا میتونم از قید خیلی زیاد استفاده بکنم یا تبعات مالی وحشتناک برای مردم، چجوری میتونه تعادل ایجاد بکنه؟ به هر حال باید یه قانونی بذارن دیگه، و بعد قانون رو باید مجلس طرحو بده و قوه قضاییه اجرا بکنه. قطعا اونا درگیر، ما قبل برنامه با هم صحبت میکردیم داستان جلسات نمیدونم دادگاه خانواده رو گفتید، قوه قضاییه چیکار میتونه بکنه؟
ببینید قوه قضاییه اتفاقا کسیه که آگاه ترین به جزئیات مسائل و مشکلات و گره های قانونی
به سبب تجربه هایی که هست،
احسن خلأ های قانونی و اون راه‌های گریزی که وجود داره، اینها رو قوه قضاییه از همه بیشتر بهش اشراف داره و میتونه با احصای این خلأها، گره‌ها و راه‌های فراری که افراد برای فرار از دین یا به هر حال سوء استفاده‌هایی که صورت می‌گیره، چه از جانب خانم چه از جانب آقا، میتونه اینها رو شناسایی کنه، احصا بکنه، براش راهکار بیاندیشه برای اینکه این خلأها جبران بشن، برای اینکه این گره ها باز بشن، چاره اندیشی بکنه و این رو در اختیار قانونگذار بگذاره. نه اینکه یهو قانونگذار بیاد صرفا به دلیل اینکه قیمت سکه رفته بالا 110 تا رو تبدیل کنه به 14 تا، بعد یهو ببینه اه خود 14 تا هم توی تا من بیام این قانون رو تصویب کنم تبدیل شد به یه مبلغی که واقعا خارج از توان پرداخت خیلی از خانواده هاست، و چه بس خود این 14 تا هم الان افتادن تو تلاش که
من برای یکیش باید از 14 نفر قرض بگیرم که بتونم یکیشو تامین بکنم.
خب اینه که من فکر میکنم واقعا قوه قضاییه نقش محوری داره، نقش بسیار بنیادی و اساسی داره، چون کسیه که مستقیما با خانواده های درگیر در ارتباطه و میتونه مسائل رو به صورت دقیق، نه به صورت کلی و مبهم. ببینید مثلا میگن مردانی که زندانیان محریه هستن تعدادشون این نفره، از 1700-800 تا میگن تا حد اکثر تعدادی که میگن 3000 نفر هست دیگه، این مبالغه آمیزترین عدده. من و شما فقط عدد میشنویم، ولی قوه قضاییه چون پرونده ها رو در اختیار داره، جزئیات رو میدونه، میدونه که این کسانی که افتادن توی در واقع زندان آیا فقط به خاطر مهریه است یا نه، زنه انقدر کتک خورده، انقدر مورد اذیت و آزار قرار گرفته، چاره ای جز این نداشته که مهریه رو اجرا بذاره که مرد رو بندازه زندان. یعنی جزئیات و به اصطلاح آنالیز شده این پرونده ها رو تا از توش راهکار دقیق در بیاد، نه یه راهکار مبهم از آمار ارقام مبهم. اینو به نظر من تنها کسی که میتونه انجام بده قوه قضاییه است، چون دسترسی کامل و دقیق به این پرونده ها داره.
بسیار متشکرم. شما یه سوال کوتاه بپرسم، فرمودید چند بار که یه سری راه حل ها داریم و پیشنهادات حاصل کار پژوهشی است، آیا گروهی هستید شما این کار انجام میدید؟
بله، تعدادی از در واقع افرادی که توی بخش خصوصی فعال هستن، فعالیت های اقتصادی میکنن.
آقا هم بینشون هست؟
همشون آقان. جالبه، همه اینایی که
اینو گفتم که دوست خوش نمنده فقط رو خورده نگیرم
و قضاتی که توی دادگاه های خانواده بودن، قضات بازنشسته بالای 30 سال سابقه، اینها هم بله. ببخشید من یه نکترم لازم میدونم بگم. ببینید من این رو خطاب به مسئولین و دستاندرکارای بحث مهریه بیشتر میخوام بگم، حالا مردم هم تو جریان قرار بگیرن چقدر ما خواسته هامون واقع بینانه است، نه اینکه فضایی باشه. ببینید ماده 1040 قانون مدنی میگه که طرفین ازدواج میتونن از همدیگه موقع ازدواج گواهی صحت و سلامت از امروز مصری از هم دریافت کنن. شاید الان شنونده ها اینو بشنون بگن اوه اینو که میرن آزمایشگاه. ببینید الان میرن آزمایشگاه و یه چیز عادی شده و همه خانواده ها انجامش میدن و هیچکس هم مشکلی باش نداره، ولی 30 سال پیش واقعا اینطور نبود. این فقط در حد یه قانون بود که هیچ سازوکار اجرایی نداشت. مهریه هم همینطوره، یه قانونیه که هیچ سازوکار اجرایی نداره،
ضمانت اجرایی میخواد،
باید براش سازوکار اجرا ضمانت اجرایی بگذارن، یعنی عقد انجام نشود تا وقتی گواهی پزشکی بیاد. در خصوص مهریه هم همینطور، باید دولت یه سری سازوکارهایی رو مجلس، دولت و قوه قضاییه با هم سازوکارهایی رو تعبیه بکنن که عقد صورت نگیره تا تکلیف حقوق مالی زن از جمله مهریه مشخص بشه. اگر یک زن نفقش رو دریافت بکنه و بدونه که میتونه بخشی از نفقه رو با هنر خودش ذخیره بکنه، و اون مال خودشه، چه بسا اشتغال خیلی از خانم ها جمع بشه و ما تو بحث فرزندآوری این مشکلاتی که الان داریم کمتر بشه. چه بسا زن اگر بدون مهریش رو حتی کم از ابتدا میگیره و میتونه اونو جای سرمایه گذاری بکنه، خیلی راحت بدون واهمه اون مبلغ کم رو مهریه قرار بده. ولی وقتی من میدونم هیچی رو نمیگیرم، کی داده کی گرفته، این فقط مربوط به روز طلاق تا طرف رو تحت فشار قرار بدم، خب میگم هرچی این ابزارم برنده تر باشه بهتر دیگه، هی نرخو ببر بالاتر. اینه که ما واقعا مسیر رو برگردونیم به مسیر درست، خودمون خانواده ها در حد توانمون بیایم این آنچه رو که شارع مقدس معین کرده، آنچه رو که بزرگان ما عمل کردن، تا وقتی قانونگذار بخواد درستش بکنه خودمون عمل کنیم تا زندگیامون بره بالا درست برگرده. و خب قانونگذار و حاکمیت هم موظفه که مثل ماده 1040 قانون مدنی مواد قانونی مربوط به مهریه رو برای سازوکار درستی بگذاره، تا هم طرف دختر هم طرف پسر با خیال آسوده وارد رابطه ازدواج بشن.
خیلی متشکرم از شما خانم فاطمه شجاعی، فعال حقوق زنان و خانواده، پژوهشگر تو این حوزه. متشکرم که ما با همراه بودید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. من هم از شما تشکر می‌کنم. آرزوی خوشبختی و عاقبت به خیری برای همه جوانای سرزمین خوبم دارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. متشکرم از شما دوستان خوب شنوندگی که با ما همراه بودید. گاهی تو کوچه پس کوچه‌های زندگی، توی گذرهای مختلف ممکن اتفاقات ناگواری برامون بیفته، اما به نظرم اگه یک کم کوتاه بیایم، یک کم گذشت داشته باشیم، همش من نباشیم، گاهی نیم من باشیم، شاید خیلی از این گردنه ها و خیلی از این اتفاقات رو بشه به راحتی از کنارش عبور کرد. الهی که وقت و عاقبتتون به خیر باشه و در کنار اعضای خانوادهتون بهترین ها نصیب و قسمتتون بشه. تا یک فرصت دیگه، یک گفتگوی دیگه و یک سبز سفید سرخ دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شن خودشونو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشین. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفا.
اسمم آقا معلم. www نقطه جوان FM نقطه آیار سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه، فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت، یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخشای رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم، پادکست و ویدیو از پشت صحنه های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشم یعنی عضو من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها، پس حتما دنبالشون کنین تا با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
کوزاوا دستل دستن راون راون داوته، مگوون دل سر بر هفکن جایلان راکن داوته، بیشم شوی ارمانا نه راون راون شادی کن، هون کردنا هون کربان جن رویا خبر و چی کن، رویا خبر و چی کن. جوان تو بلبلی صاحب دلی، شواشات سر جوان، شواشات سر جوان.
چوپی 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 چوپی
سر چوپی دنگرینه،
جایابینه و کمینه
سر چوپی دنگرینه.
چوپی 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 چوپی
دستمالم کرمانجیه،
خدا را تایدامه
سر سالا کرمانجیه، سر سالا سر سالا سر سالا کرمانجیه. زوا دست لدست ناتا بل بل نشاخان، یاریم جیل با من افنا گل تجیا خان، بشن یاره مرخاچی یا مرخاضا بی گل بینه، نا گوونده های دلیزه و نازی گل گرچینه، و نازی گل گرچینه.
چوپی 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 چوپی
سر چوپی دنگرینه،
جایا بینه و کمینه
سر چوپی دنگرینه.
چوپی 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 چوپی
دستنا
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس می گیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاهوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. دوستداران شعر و ساز و آواز سلام، این شما و این بزم غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. جمال الدین منبری زاده 1339 در تهران خواننده و آهنگسازه. از ساخته های او یار نازنین رو بشنویم با صدای مهدی حبیبی و شعر سروش آنی.
درد ما ای نازنین جز روی ما درمان ندارد، قصه هجران ما جز با قفس با یاد او آزادم. Thank you.